أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. تتمه اون حدیث شریفی که ابی حمزه صومالی از سید سجاد حضرت زین العابدین سلام الله علیه نقل کرده است: و اما حق یدک فان لا تبسطها الی ما لا یحل لک فتنالوا بما تبسطها الیه من الله العقوبة في العاجل ومن الناس بلسان اللائمة في العاجل ولا تقبضها مما افترض الله عليها ولكن توقرها بقبضها عن كثير مما لا يحل لها وبسطها الى كثيرا مما ليس عليها فإذا هي قد أكلت وشرفت في العاجل وجب لها حسن الثواب في العاجل. فمن أما حق دستت كرارا نرسدت كإن حقك مفرمايان يعني بر خودت، دستت بر خودت حق داره و اگر حق زی حق را انسان ندهد در این عالم روپوش هست روش، لیکن عالم آخرت به مقتضای آیه شریفه بلکه آیات متعدد که یکیش این است که به انت دار الاخرته لهی الحیوان لو کانو یعلمون، خانه آخرت همش زندگیه، مردگی نداره. بهشتی هاش همه زنده، جهنمی هاش همه زنده. در بعض روایات دارد که در ذیل آیه شریفه که و انذرهم یوم الحسرت از قضی الامر، بترسون ای پیغمبر مردم را در اون روز حسرت. حسرت اونی را میگن که انسان نسبت به اونی که از دستش رفته دود و آتش از دلش میاد بیرون، ای کاش چه اینجوری کردم چه اینجوری نمیگه حسرت. و اون روز را خداوند فرموده به مردم بترسون، بگوی همچه روزی داریم. از قضی الامر، یکی از تفسیرهای از قضی الامر که مجموع بیان طبرسی علیه الرحمه نقل فرموده، از قضی الامر روایت هم نقل کرد که یعنی ای ازو به حلموت، از قضی الامر یعنی ای ازو به حلموت، یعنی مرگ را سرشو می بره. بین بهشتی ها و جهنمی ها مرگ بر حسب روایت، البته اهل البیت می دونن چی بیان کنند، ما درک نمی کنیم، قصور از ماست. میگه به شکل یک میشی در میارن مرگ را، حیوان دم بدار، او را بین اهل بهشت و جهنم ذب میکنن ملاک ها، که اگر مرگ بود بهشتی ها از خوشحالی میمردن و اگر مرگ بود جهنمی ها از غصه میمرد. مرگ نیست که امید این که بمیریم بریم جای دیگه، دیگه نیست، از گسته میبود. مرگ که نشد حیات دیگه، حیات که شد سر تا پاش حیاته، علاوه بر اینکه آیات شریفه قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، به پوستشون ماها خودونا به پوستمون میگیم چرا بر علیه ما شهادت، قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، به نطق و به سخن در آورده است ما را جلود میگند که همه چیزا را به سخن در مستاق این در عالم آخرت، در عالم دنیا که همه چیزا سخن نداره. قالوا انتقن الله الذي، اینا قرآن است و از محکمات قرآن است، جز مجملات و متشابهات نی. قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وارجلهم بما كانوا يكسبون. دستور این بارکه یاسین، مهر به دهنشون میزنیم که حرف نزنن، بعد دستهاشون پاهاشون همه اقرار میکنه که ما با دست چیکار کردیم با پا چیکار کردیم، که این بیانات حضرت راجع به دسته. پس شبهه ندارد که این اعضا و جواره حق دارند و اگر حق اونها ادا نشود روز قیامت مزید بر علت میشود. یه دونه ایست که بیرون اعضا، بیرون خود انسان، دیگرون مؤاخذه میکنن، همسایه، پدر، مادر، فرزند، زن، بچه، مسلمون، کافر، هر یک از اینا حق دارن دی. سلطان، رعیت، عالم، جاهل، هر یک از اینا باید بیان حق دارن. یه دونه ایست که خودش قصه خودش، اعضا و جواره خودش، از قیامت خبری میشنوی، دستی از دور به آتش داری، یه چیزی میشنوه، یه قیامتی است، به خیالش قیامت هم مثل دنیاست. وقت حضرت حق ید را بیان کرده، میگه حق دستت فان لا تبسطها الى ما لا يحل لك، بستش پهنش نکنی، دست دراز نکنی، یعنی به طرف اون چیزی که حلال نیست برای تو. اگه انسان دست به لقمه حرام دراز کند، غیر از اون معده و خون و چیزهایی که از این غذا درست میشد و قلب خراب میکند، خود دسته هم میگه چرا من را دراز کردی، اونجا حلال نبود، چرا دست دراز کردی گرفتی اون پوله را، چرا اون نونه را خوردی، چرا دست ورداشتی این امضا کردی، چرا شهادت دادی، چرا نوشتی ناحق، چرا برای دست زیاد بیش از پاس. دستش را تکون نداد، بستش نکند، پهنش نکند، باز نکند به طرف اونی که لایه لولک، نگفته لایه لولها، لایه لول برای خودت، دستت دراز نکن برای به اون چیزی که برای دست حلال نیست، نه برای خودت حلال نیست که اون دست را دراز کنی. الله تبسطها الى ما لایه لولک فتنالو به ما تبسطها الیه، اگر دستت دراز کنی به اونی که لایحل، دو خاصیت میفهمون داره، یک خاصیتش این است که از جانب پروردگار استحقاق و عقوبت پیدا میکنی در آینده، عاجل با الف، فتنالو به ما تبسطها الیه، به سبب اون چیزی که پهن کردی اون ید را به سوی او، از جانب خدای متعال العقوبت فی العاجل، این یه خاصیت که عاجل رو جلو انداخته از زن. نسبت به عاجل که همین دنیا باشد، اینم یه خاصیت دارد، و این است که مردم اگر بفهمند که تو دست رازی به چیزهایی که حلال نیست کردی، از ناحیه مردم هم استحقاق سرزنش داری فی العاجل. در باب اغسال مستحبه، یکی از غسله‌های مستحبه غسل توبه است. یکی از ادلهش این روایت است که راوی میگد که محضر امام علیه السلام اون که من یادم هست حضرت صادق است، مسئله داشتم دقل بار کردم، کنیز آمد بیرون، کنیز دست ما دراز کرد به طرف او، حضرت تو اتاق داد زد. این جز معجزات حضرت هم است. فرمود اگر با این حال بمیری چیکار میکنی؟ برو توبه کن، برو گوز کن، توبه کن و گوز کن. روایت دیگری هست که میگه رفتم بیت الخلا، همسایه هامون جاریه های مغنیه داشتن و آوازه میخوندن، در بیت الخلا نشستن را طول دادم یقد بشنوم این صدا را. بعدن آمدم از حضرت پرسیدم که من رفتم اینجوری کردم در بیت الخلا طول. حضرت فرمود که ما اسوء حال که اگر به این حال میمردی چیکار میکرد؟ یه آوازه گوش دادم. اونا میفهمن اونجا چه خبره، چون میفهمن همش التماس میکنن هرچه زنده با خدا. وقت اگه مردم بفهمن که دست ما دراز کردن به مالای هلولی، میفهمن استحقاق لائمه یعنی سرزنش کننده لوم از ناس پیدا میکنی. و من الناس به لسان لائمت فی العاجل، این دو خاصیت اولیش که معلومه عقوبت در عاجل، این دومیش هم منجر به عقوبت میشه. چیزهایی که مذمت عقلایی دارد بنابر ملازمه که کل ما حکم به العقل حکم به الشر، اوغلا که با مذمت میکنن معلوم میشه که عمل بی جای انسان انجام داده، عمل بی جا اگر عقاب نداشته باشد عقب ماندگی دارد، انسان را از کمالات عقب میندازه. ولو جهنم بهش نمیدن که چرا این عمل بی جای انجام دادی. از این چیزها گرفتاری ها ما زیاد داریم. این که حرام نیست که، بنا نیست که هرچی که حرام نیست الان اینجا یک کسی پاشد ورجود هوا، مگه حرامه؟ کی گفت حرامه؟ اما خواهم داییش چی بوده؟ محرکش چی بوده؟ چرا اینجوری میکنه؟ او غلام مذمت میکنه، میگه مگه دیوونه شدی؟ حکم جنون برش مرتب میکنه. همچنین نیست که هرچی که جایزه ما یاد گرفتیم کل مکروه جایز، هرچی که حرام نیست باید انجام داد. خب عقوبت ندارد لکن عقب ماندگی دارد. بسیاری از مکروهات اینجوریه، عقب ماندگی دارد. وقت این عقب ماندگیش هم حسرت میارد روز قیامت که چرا من اینقدر خودم زدم عقب با اینکه میدونستم پیش برم. این یک جمله. ولا تقبضها، یکی از حقوق دست، میفهمان ولا تقبضها من مفترض الله علیها، دستتا قبضه نکن یعنی عقب نشینه نکن از اون چیزهایی که خداوند بر تو فرض کرده نسبت به او. قبضیت نداشته باش نسبت به حرام، بستیت نداشته باش نسبت به واجبات و مستحبات. قدر متعقنش واجبات ممتر از الله علیکه قبضیت نداشته باشیم. کنایه است. قبضیت کنایه است که دست باز ندارد که این عمل انجام بده، مشتشو گره کرده و صف نگه داشته. دنبالش یه جمله تقریبا شبیه دلیل برهان است. میگه تو از منش، یعنی من، شما، او هر کس میخواد دستشو احترام کند، احترام دست این است که از کثیر ممن لا یحل جلوگیری، دست رو نگذارد جلو بره. این توقیر ید است، یعنی تعظیمش است، تکریمش است. گرامی بدارد انسان اعضا و جوارح را. گرامی داشتن اعضا و جوارح این است که هر یک از اینها را در جای خودش مصرف کند. آیون حاشیه تهذیب المنطق را حاشیه مولا عبدالله که منطق خوبی اولش که شکر معنا میکند، میگد الشکر صرف العبد جمیع ما انعم الله علیه فی ما خلق لاجله. نه گفتن خدایا شکر، گفتن خدایا شکر شکر نی. گاهی وقتا خدایا شکرت کنایه از نارضایتیه. بچهش مریضه، پولشم پول ندارد، نسخه هم نیم، یه خدایا شکر. این نه، این خدا شکر شکر نمیشه. الشکر صرف العبد جمیع ما انعم الله علیه. شکر عبارت از مصرف کردن و بکار زدن بنده است. نعمت هایی که خدا بهش داده هر کدوم را در مورد خودش، فی ما خلق لاجله، صرفش کند فی ما خلق لاجله. تقریبا این جمله هم میفهمان که شبیه میفهمان که ولیکن توقع گروها به قبضها ان کثیر من ما لا یحل لها و بسطها الى کثیر من ما لیس علیها. اگر میخوای یدت را تعظیم بکنی و تکریم بکنی، توقیر کنی. وقار عبارت سنگینی عظمت دادن یه چیز را میگن توقیر. وقرو کبارکم در خطبه شعبانیه که برای امام بارک رمضان حضرت فرموده، یک جملهش اینه: وقرو کبارکم، بزرگان را توقیر کنید، اونایی که بزرگترن تعظیمشون کنید. لازم نیست الا پدر باشد یا استاد باشد یا شاگرد، اینا هم اونایی که بزرگترن، پیرهن بیشتر پاره کردن، دنیا زرد و سرخش را بیشتر از ما دیدن، اینا انسان تکریم بکرد. وقرو کبارکم ورحمو صغارکم، اونا هم که صغیرن زیر دستند و فلان، به اونا هم رحم کنید. توقیر عبارت از این و توقروه و تسبحوه در قرآن مجید سوره مبارکه احزاب از نهان. خدا را هم باید توقیر کرد، خدا را انسان. خیلی اصلا نمیدونم چه جوری شده، ما برای خودم عرض میکنم، به نظر انسان خدا چیزی نی، خدا چیزی نی. جرأت نمیکنه بگه بچم بمیره اگر دروغ میگم، میگه به خدا قسم. جرأت نمیکنه اگه خودم بمیرم یا خودم مریض بشم یا خودم شال بشم اگر دروغم هستم، میگه به خدا قسم. برای اینکه کوچکتر از خدا گیر نیاورد. این چقدر ظلم به خداست. از ظلم سلاسه، یکی ظلم بر خداست. ظلم بر خدا بزرگترین ظلم هاست. طرف هرچه بزرگ باشد، انسان را سبکتر بشمارد، تعدی و ظلمش و ستمش زیادتره. من باب مثال، در مثال که مراقشانی، اگر با یه فرد نظامی در خدمت نظام بکنه آدم دعواش بشه، یه سیلی بزنه زیر گوش او، با یه سر لشکری دعواش بشه سیلی بزنه، اون دومی خیلی عقابش زیادتره. بده آدم در میارن سر لشکر باید اترامش کن. حالا خالق لشکر چطور؟ خالقش همه مخلوقات از نبی و وصی نبی و فقها و علما و تا به مراتب که به نظر ما میگیم مراتب نازله برسد، اینا همه منسوب به خدا، بندگان خدا. در معراج سعاده در یک جای دارد، حالا یادم نیست 40 سال پیش از این، میگه همه مخلوق خدان، به اعتبار اینکه مخلوق خدان باید آدم تعظیم کنه. تکبر گویا در بحث کبرو تکبر، نگد من مدرس کفایم، اون تازه صرف میر میخونه، پس او باید تمام قد برخیزد و من باید تکون نخورم. این نی او وظیفهش خودش میدونه، اما من نباید این توقع داشته باشم بگم اینجوریم. من 60 سال 70 سال از عمرم گذشته، اون الان تازه مکلف شده. بسیاری از این تازه مکلف ها، هر کس اوائل جوان، من خودم یاد بکنم، اوائل جوانیش انسان یه حالی دارد، یک صفایی دارد، یک توجه به خدایی دارد که به تدریج شیطانم یاد میگیره. آخرش دیگه چی نمیمونه، فقط لغلقه لسان. حفظ کند انسان اون اوائل جوانیش، اون حالاتی که دارد، توجهاتی که دارد، صفای نفسی که دارد، هیچی نه حسد، کی نه بخل، عداوت، دشمنی، اینا هیچی نی. ما کم کمک های نقشه کشید، نقاش که شیطون باشد های نقشه میکشه. آخر عمرش دیگه آدم دل براش نمیمونه. همون است که از گل درست شده او میمونه، دل دیگه نیست. که این نفی ذالک الله چی؟ لمن کان له قلبون او القى السمع و هو شهید. هر که دل دارد خدا میگه میفهمدیم چی میگیم ما، هر که دل ندارد نه. و حضرت در این روایت فرموده اگه میخواهید تعظیم کنی دستت را، حالا نگفته همه را، برای اینکه همه مال معصومینه، از کثیر اون چیزهایی که لا یحل لها جلوشا بگی، چون اگر تو جلوشا نگیری روزی قیامت اونم عذاب میشه دیگه، جزء تو دیگه. روح باعث شده است که دست میسوزونن، پای میسوزونن، چشم میسوزونن و مرگم نداره. خب شما اگه میخوای تعظیم کنی از کثیر ممن لا یحل مما لا یحل جلوشو بگیر، و به کثیری از چیزهایی که ترغیب به او شده وادارش کن. این شما ما یعنی تعظیم کرده ایم دست خودمون را، دست خودمون را دست آدم حساب کردیم، ویلا دست حیوان میشه. حیوانات هم بیر کنند هر کجا دلشون میخواد میرن میچرن. بل هم از الان برای این شما تکلیف ندارن، من که تکلیف دارم دیگه اقاب، اونا دیگه اقاب ندارن. این هم الا کل انعام بل هم ازل. همه گفتن ازلیش برای این تکلیف توجه بین شده، پس این گمراتر از حیوانات هست. و انسان دستش را اختیار دست خود شد دیگه. قرآن مجید خیلی وقتا که تذکر نعم را میده، علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هده ایلاه و نجدین. میگه ما به زبون بهش ندادیم، ما مگه دو تا لب بهش ندادیم، دو تا چشم بهش ندادیم؟ این رو برای چی میگه؟ آخه خداست. از مبدع غیب الغیوب این کلام صادر شده، اونم به قلب نازنین پیغمبر، نزل به روح الامین علا قلب کل تکونه من المنظرین. قلب اوست که میتوند اینو بگیرد، دستگاه گیرنده از مبدع غیب الغیوب بتونه بگیرد، به زبونش بیاد، وقت به ما، به گوش ما برسد. وحی که نازل میشد بر رسول اکرم، بر روایات دارد که هر چه هوا سرد بود، زمستون بود، حضرت پیشانی مبارکشون عرق میکرد، فشار میامد. سوره مائده نازل شد، سوار عرش یا شطور تردید در بنده، اسب خوابید، فشار این قدمه که اسب خوابید. ما یک عمر ترویج دین اسلام را بکنیم، حق پیغمبر ادا نکنیم. پیغمبر حق داره. انا و علی جون ابوا حاضر امه، همین من باشیم، حق داره. وقت میفهمان اگه میخوایی دستتا احترام بکنی، بزرگش بشموری، و ولكن توقرها به قبضها ان کثیر مما لا یحل لها، این جمله یه بود، و بستها یعنی و به بستها الى کثیر مما لیس علیها فاذا هی قد عقلت و شرفت فی العاجل، اگر چنانچه تعقل کند اون ید و در همین دنیای عاجل با شرافت با او رفتار بکند، تا یک کسی به ما یه نیم کلمه مثلا سوء ادب میکنه میگیم بی شرف، چیه من گفته نان رجیب، همه کس نان رجیب و من نان رجیب، جوابش نه اینکه بی شرف میفهمون، اگر دستت میخوای شرف پیدا کنه شرفش این دو کلمه است، اون چیزهایی که لایحل احتراماً نگذار دست دراز نکن، و اون چیزهایی که بر او واجب نیست یعنی مستحبات و آداب را وادارش کن، اگر این کار کردی اون شرافتمند میشد، در دنیا این کار کردی وجب لها حسن و ثواب فی العاجل با الف، واجب میشد برای حسن و ثواب در آینده. اینم حق دست فی الجمله. ماه مبارک دارد میاد دیگه، دیشب هم اشارتاً عرض کردم که پیغمبر اسلام این خطبه شریفه ای که در جمعه آخر ماه شعبان امالی صدوق نقل کرده است، وسائل شیخ الرامی هم در جلد ششم کتاب سوم در ابواب احکام شهر رمضان یا آدابش حدیث نقل کرد. با اینکه گرفتاری مسلمین از اولی که پیغمبر وارد مدینه طیبه شد، همون گرفتاری جنگ شروع شد تا آخر عمرش، آخرش هم جیش اسامه که هست لشکر فرستاده بود دیگه، و فرمود هر کس تقلب بکنه هر جیش اسامه چه میتونه برد، جعلی و مصنوعی نبود، راستاسی میخواستن برن دفاع کنن دیگه، بفت جنگ ها گاه وقتا دفاع بوده که حمله به مدینه بکنن، حمله کنن به مدینه و پیغمبر بکشن اسلام تموم بشه، و یا اینکه نه برای دعوت به اسلام بوده، اکثر جنگ های پیغمبر دفاع بوده، یعنی اونا حمله میکردن، ابو سفیان لشکر تشکیل میداد، میامدن پیغمبر یا جبرئیل یا مؤمنین میامدن میگفتن این مسلمان ها را اعلان میکرد، اونا هم حاضر میشدن، الزام هم نبود که هر که به زور بره، هر کس هم خرجش با خودش بود، نه حقوق داشت نه شهریه داشت، جنگ صدر اسلامی فقط برای خدا جز محقق علیه رحمه در شرایع که چهار قسم کرده فکرشا، قسم اول عبادات کتاب الجهاد را جز عبادات حساب کرده، جز عبادته، نه اینکه اینقدر بهت میدم برو جنگ، مثل زمان انقلاب همه همون برای خدا میرفتن، اینقدر بهت میدن تو کار نبود، برای خدا بود و رضا پیش می، اما اگه وقتی رسید که جنبه مادی رو که هیچ به درد نمیخوره، نبودش بهتر از بودش، با اینکه این همه گرفتاری داشت، جمعه آخر شعبان تشریف بردن مسجد منبر و این خطبه را انشاء فرمودن، مخصوص معرفی ماه رمضان، نه جنگی نه جهادی نه زکات بدید نه خمس بدید، خب تشویقاتی توش هست اما برای معرفی ماه رمضان، جمله اولیش ایها الناس قد اقبل الیکم یا علیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره، آورده است به شما شهر الله، کلمه الله را میگن که علمون علال اصح لذات المستجمع لجمیع صفات الکمال والجمال، تهذیب المنطق اینجوری مروی، کلمه الله که میگن یعنی همه صفات رست ثبوتیه و سلب، مرحوم آیت الله طباطبایی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی محضرشون منظومه میخوندیم 46-47 سال پیش، ایشون میفهمود که این جمله‌ای که در دعای کمیل هست یا نور و یا قدوس، از این دو کلمه تمام صفات خدا را میشه در آورد. نور اشاره به صفات ثبوتیه است، قدوس اشاره به صفات سلبیه است. از مختصات لسان عرب است که یک لفظی گاه در بر می‌دارد همه معانی را. فارسی و ترکی و لاتینی و آلمانی و انگلیسی اینجور خصوصیات نداره. لسان عربیه که اینجوریه. کلمه الله هر دو را داره، یعنی هم نورون هم قدوسون. و پیغمبر اسلام نگفته شهر رمضان داره میاد، میگه شهر الله داره میاد. شهر الله در دفعه اول، درجه اول ماه مبارک میاد، آدم در فکر خودش باشد نه در فکر دیگری. در فکر خودش باشد، در فکر خودش باشد، دیگری تو فعلی باشه معنی نداره. هر جامعه آدم در فکر خودش باشد، ضمن مثلا میگه، احکام هم میگه، روایت هم میگه، معنی نداره. خودش را بدونه درست کند. اگه مثلا وارد شد منزل یک کسی که اون دختر دارد، زن جوان دارد، های گوشه چشمش را نچروند، چشم چرایی نکند، یه ماه رمضان سما باشد هم میره، یه نگاه کن، چون حرامه دیگه. مسئله که میگه چیزهایی که نمیدوند نگد، علل قاعده نگد. فتوا میخوان مردم، فتوای منم نمیخوام، فتوای مرجع تقلیدشون میخوام. من خودم علال قاعده میگم عیب نداره، این خیلی پاکه. اگه میدونه آدم مرجع تقلیش اون طرف اینجوریه، اگه نبیگه نمیدونم، یادداشت میکنم، میرم وقت می نویسم میارم توسط پشت میفرستم تموم شد. هر کجا نمیدونه، مخصوصا انسان که به گورا و قصبات یه چیزهایی میپرسن، یا برای اختباره یا برای آزمایشه، توجه داشته باشد که اون چی میپرسه. ببینه اون دهاتی که اینا میپرسه لازم دارد این را. تا میره دادم وارد میشه که فرون آقا چه جوریه؟ خب به تو چه؟ اون آقا چجوریه؟ تو که الان کارش نداری. این بدبختی یخه ماه را گرفته. منم برام میکنم اونجا تحقیق کردم. من نیامدم فرون آقا را معرفی کنم که. آمدم حکم خدا را بگم. مردم را باید عادت داد که ما ها که بیرون میرویم از ما حکم خدا بخوام، نه موضوعات. موضوعات همون است که در کبرای منطق آقای جامع المقدمات که میخونه، یکیش کبرای منطق است دیگه. اونجا میگه جزئی نه کاسب نه مکتسب، یعنی نه معرف میشد نه معرف. به درد نمیخوره جزئی زید ام بک چی شد چی شد، اینا به درد نمیخوره. قبل حسن چی شد؟ عاشق حسین چی شد؟ عاشق علی چی شد؟ عاشق دلی چی شد؟ من چی؟ هر چی شد شد. زمان مرحوم آیت الله از نوعی برجندی قدس الله و نفس حزدکیه، یک سوالی از بعض مدارس اسلامی اون زمان تا بود، عاشق باسری اسلامی بود، مدارس اسلامی چند در هر شهری، در گوه هم دوتا تأثیر کرده بود با نظریه آیت الله از مای گل پروانی و آیت الله از مای نجفی رحمت الله علیهما. از اونجا نوشته بودن برای آقا محررش میگفت حاج محمد حسین، اون نوشتن که دو تا برادر، یکی 10 تا تخم مرغ داره، یکی 15 تا، اون 10 تایی خریده، یکی 2 ریال 15 تایی خریده، یکی 3 گرم. خیلی خوب این 25 تا رو هم رفته گفتن یکی 4 کدوم ها چقدر منفعت کرد؟ از آقای گروه جردین برد. این مال کلاس 3 دبستان ابتدایی دیگه. ما هرکس بلد میدونه حساب کنید. آقا منظورم جواب آقا. آقا فرموده بود جواب اینو بنویسید. در ذیلش بنویسید که شما مسائل لازم تر از اینها لازم دارید. از این سوال جواب ها از ما زیاد میکنم. اولا که ما همه چی که نمیدونیم، از جغرافیا میپرسن، از حفظ صحت. اوائل انقلاب یک نمیشناسمش الان اون موقع هم درست نمیشناسم. خودش تعریف میکرد. آقا که فرموده بود برید او دعات هدیم و برید تبلیغ، اینم رفته بود طرف مازندران، منبر رفته بود. بعد در منبر پیشنهاد کرده بود که هر که هرچه سوال داره از من بکن. خب اون جوانها اونجا بعضیشون دانشجو هم استاد هم درس خوندن، سوالات زیادی کرده بودن آوردن به این شب، همون شبانه آورده بودن منظر. این نگاه کرده بود هیچ کدوم نمیدونه سوالات کنون. بازم خیلی متزیم بود، شبانه گذاشت آمد گم. خودش میگفت اگه فردا بمونم میگن جواباش کو. ماشین گرفت آمد، بازم خیلی احتیاطکار بوده. بله فردا برسه اونا بپیشنه بله اینجوریه و فلان یه چیزایی قاطی پاتی بگیم. میگفت دیدم نمیدونم، بینی و بین الله نمیدونم، بهترش نست کنجا نمونم. مردم الان اولیاتشون گیره، سخنرانی و خبر از امریکا دادن و خبر از اروپا دادن و اینا ستمکارند و اینا بوسنی و هرزگوین و فران اینجوری. این دهاتی کارو این کارند باید نماز تا بخونه، هم در صورت درست شبان روزی پنج دفعه باید هم نماز بخونه، یه مجلسی تشکیل بده بگه من قرائتاتون رو گوش میدم عزیزای خدا. هر کی قرائتش، یکی از رفقای ما که الان امام جمعه در فساست، فسای شیراز، خیلی سید محترمه، درس آقای بروجردی را مباحثه میکرد. ایشون زمان آیت الله بروجردی رفت یه جایی، میگفت رفتم نه ایام دروه هوا گرمه هیچ کی نمیاد تو مسجد. گفتم پس این جمعیتی که اینجا، گفتم ایام دروه اینا رفتم بیابون درو. میگم من خودم رفتم بیابون دیدم یه عده اونجا درو میکنن، بعد ماه رمضان هم هست، بعد مینشن خستگی در کنار، یکی چوبق میکشه یکی چای میخوره یکی نون میخوره، بعد خستگیشون در همون روز ماه رمضان. میگفت رفتم اونجا دیدم که دایره این نشستم برای رفع خستگی، نشستم خدا قوت مساکم الله برخه. بعد کم کم گفتم با این ماه رمضان شما علنی پیش هم دیگر این به رو خوب بکشه که من روز خورم، اونم بو بفهمه من روز خورم، اینجوری نکنی. میگم اینا که گفتم دیدم اون یکی دسته اون کنار پیداست، اونا نشستن اینا رو ویل کردم اینا پاشتن رفتن درو، رفتم پیش اونا دیدم اونا اونجوری، اصلا اون دو یک نفر رو زدی گیر نبود. بعدا هم میگفت همینطوره که بی خداحافظی آخر آی ماره میبینی ماره مزون اینجوری میبارستم سهرا بیا بون. سال دیگر همونها 15 ام شعبان نوشته بودن برای آیت الله بروجردی اسد محمد حسین ارسنجانی را بفرستید اینجا. رفت اونجا سهم سادات را میگفت خودم قبول کردم، سهم امام را از آقای بروجردی جاری یه مسجدکی براشون درست کردیم. گفت اینجا مسجده، اینجا بنده عبادت ثوابش زیادتره، یه قدی روایت یه قدی. هر چی که آقای بروجردی زنده بود او را از آقا میخواستن، محرم سفر مار رو بدن. این خودش چیست؟ این راه وادار کردن مردم به طرف خدا اینه. این یک مطلب است و این غیر از این نمیشه که انسان توجه به خودش داشته باشه. قد اقبل الیکم یا علیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره. استاد اولی که در ولایت خودمون خدمتش درس میخوندن ایشون اینجوری معنا میکرد، میفهمون دهه اول رحمته، دهه دوم برکته، دهه سوم مغفرته. یعنی میامرزد دیگه این گناهان را. روزی عید فطر که میشود انما یعطی القاریجار فی آخره. قاریجار معرب کاریگره، حضرت فهمون کاریگر را آخر مزدش بهش میدن. در بس عالم روایتش هست کارگر را آخرش مزدش بود، وقت دهه مغفرت میفته به آخرها، همه را میامرزد. در هر شب و روزی چندین هزار جمعیت آمرزیده میشه. انسان کاری بکنه که یکی از این آمرزیده شده ها باشد، نه یکی از گناهکارترها. تا توجه فقط انسان داشته باشد به خودش که من کیم، برای چی آمدم، کی گفته بیام، چرا آمدم. رحم الله امرئن علم من عین و فی عین و الی عین، منصوب به امیرالمومنین سلام الله علیه. بقیهش میگه تو بندگی به در خواجه قصد مزد نکن که خواجه خود روش بنده پروری دانه. ما اگه برای خدا کار کنیم، خدا هم میدونه ما روزی میخواییم دیگه. ان الله خلق ابن آدم اجوف، پرسید از محضر امام سعادت که روز قیامت که مردم حساب میدن اونجا چیکار میکنن، گرسنه میمونن؟ فرمود نه، یه گرد نانهای خدا خلق میکنن اونجا میخورن، اونو باید حسابش برسن. و این جمله رو فرمود، ان الله خلق ابن آدم اجوف، میون تویه، یه چیزی باید وارد بشه اونجا که بیشتر دیگه دلیلی بر جسمانی بودن روح که گرسنش نمیشه که. او رو خدا خودش تضمین کرده دیگه، نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، به هوشیاری و به زرنگی و به چیزهای دیگری که هست به دست اونی که انسان مقصود شست نمیرسد. در بعضی روایات هست که یا حضرت خودش تعجب کرده یا ملائکه ها تعجب میکنن. تردید از بنده است. میفهمان تعجب در این است که بندگان خدا اون جایی را که خدا تضمین کرده و ضامن شده و عهده‌دار شده شب و روز در فکرش است. اون جایی که گفته لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیکم سوف یرا، برای جای دیگه ای گفته بجز عمل خودتون چیز دیگر به فریاد شما نمیرسه، اونجا را هیچ فکرش نیستن. این تعجب، یا حضرت تعجب کرده یا ملائکه ها تعجب کرده. دنیا را خدا گفته نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا، تصریحا فی الحیات دنیا. آخرت را گفته نه، جزاء به ما کانوا یعملون، جزاء به ما کانوا یکسبون، الا ما شاء الله. در قرآن مجید هست مزد کارهای خودشونه، اونجا هم در فکر نیست. و این جز این که انسان نفس اماره غلبه بر انسان پیدا بکند، توجه به خودش داشته باشد، بالخصوص در این ماه شریف یکی از جملاتی که پیغمبر اسلام فرموده الشیاطین مغلوله و ابواب الجنه مفتوحه، اینا همه شوخی، همین شیطان ها در این ماه رمضان گل میشن، زنجیر دارن، نمیتونن بندگان خدا را از راه ببرن بیراهه. در بهشت بازه، وقت در دنبالش میگه کاری نکنید که اون شیاطینی که مغلوله بعد از ماه رمضان دوباره باز بشن، بذار همون بسته بموند. اون در بهشتی که باز شده بعد از ماه رمضان بسته بشن. این یک روایت و دو روایت و اینا که نیست. آدم مثلا خدا نکرد بگه این راویش کیه، مثلا این راوی در که اصلا معلومه. این جملات امام رضوان الله تعالی علیه جملات دعای ابی حمزه شمالی را که گاهی نقل میکرد، ابی حمزه شمالی که از حضرت سجاد سلام الله نقل کرده، اولین جملش الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فیها حیلتک نمفتاخ، جملات عجیب غریبی اونجا داره. میفهمودن بعضی از مشایخ، بعضی هم تعبیر میکرد بعضی از اعاظم، این بعضی از مشایخ ها به اعظم که ایشون میفهمد، یکی از این دو نفر اکثرا مال اولیش مرحوم شاه آبادی بود، استاد معقول و اخلاقیشون بود، دومیش هم حاجی میرزا جواد آقای ملکی تبریزی که در زمان پهلوی قهر کرد برای کشف، آمد در قم مون تا از دنیا رفت، درس اخلاق میگفت. آیت الله عراقی میفهمودن خدمت امام زمان مشرف میشد، فقط حرف خالی خالی نبوده. اما اینجا جوادوارم قبر شعیفشم در همین قبر میرزا پشتش اونجا سنگ بلندی تازگی نوشتن. غالبا اولی میگفت بعض مشایخ، بعض از اعاظم میفهمودن دهن غیر امام میچاد اینجوری حرف بزنه. مگه میشه دعای ابو حمزه شماره که جلب بکنه تا حالا ببینیم راویش کیه؟ این سرتاپ ها معارفه، کی عقلش میرسه اینجوری با خدا حرف بزنه غیر از معصوم؟ کی میتواند دعای به این طولانی را جلب بکند؟ بعد با ابو حمزه یا نه خودش نه نمیشه. زیارت جامعه معلومه، اوصاف اهل بیت بیان شده، دعای کمیل معلوم از کلام دربار امیرالمومنینه. یه راوی نمیخواد اینجور، اینا معارف الهیه است. در آخر منظومه آجمیرهادی سبزواری رحمت الله تعالی علیه میفهمان علمای اخلاق در امور اخلاقیت دنبال سند نیستن، چون موافق با عقوله. دیگه روایت نمیخواد که تکبر همچینه، حسد همچینه، بخل همچینه. تازه روایات هم همه از اهل بیت صادر شده. در احکام فقهیه الزامیه یعنی واجبات و محرمات، اونها باید انسان به دقت ملاحظه کند که راویش مثلا چنینه، روایتش چنانه، فتوا ندهد حلال یا حرام. اونجا دقت میخواد. حتی در مستحبات مکروهات رساله هایی از قدیم الایام علمای ما نوشتن، تسامح در ادله سنن، یعنی در ادله مستحبات مسامحه کاری میکنن علما، میگن مستحب به روایت شما زدی باشه ابن ده. کسی که اطلاعات مقداری در جنبه فقهی باره بچه میدوند یا چجوریه علما چجور استنباط میکنن. در احکام الزامیه است که باید خبر روایت حجت یا نه. غیر الزامیه که اعتقادش واجب نی، اما جنبه اخلاقی که دارد موافق با عقوله به فرمایشیشون. در اول احتجاج تبرسی، احمد ابن ابی طالب تبرسی که احتجاج نوشته، هم ترجمه فارسیش دارم و کردم چاپ شده، کتاب خیلی خوبی، ایشون در اولش نوشته است برای این که من روایات اینجا نقل میکنم سندش را نقل نمیکنم الا اون روایتی که از تفسیری که منسوب به امام حسن عسکری سلام الله علیه است، او را چون در سندش مناقشه هست، دو تا راوی آخریش، او را میگه با سند نقل میکنم، هر کس خودش مراجعه کنه. بقیه روایات سنددار است که میگه چرا؟ به زنی که موافق با مشهور و عقوله، یعنی مطالبی که ایشون نقل کرده مشهور علما و عقل موافقه. این دیگه سند نمیخواد که، حکم خدا که نمیخواد ازش استفاده کنه. مردم را مسائل را باید آشنا کرد که فقهای ما زحمت میکشن. یک عمری یک رساله عملیه به تحویل جامعه میدن. هی مرحوم از الله برجودی یک مسئله تسبیحات اربعه که آیا باید یک دفعه گفت یا سه دفعه، 28 روز مباحثه میکنه. یک کلمه محقق علیه الرحمه در شرایع گفته لا یجوز الصلات فی جورب لا ساق له، جوربی که ساق ندارن نماز درش جایز نیست. یک هفته دنبال این یک کلمه. یکی عرض کرد آقا آخه چقدر دنبال بود؟ فرمود محقق است، محقق. آخه گفته میخوام ببینم چرا گفته این را. محقق شرایع نوشته است که علمای بعد همه شرح کردن، جواهر یکیش شرح شرایع دید. بزرگ تا آدم نشد نمیتوند بزرگی یعنی چه. اینا که نتیجه عمر علمای ماست، لازم هم نیست آدم تا میرسه بگه از کی تقلید میکنیم. بابا این نمازی که ما میخونیم، روزهایی که مبتلات هست اما اکثرش توافق دارن. مسئله تقلید عالم مال اونجاست که اختلاف در فتوا باشد. اگر توافق در فتوا باشد، هم امام نوشته، هم آیت الله خویی نوشته، هم آیت الله گلپایگانی نوشته، اینا همه نوشتن که در صورتی که توافق در فتوا باشد تعیین عالم لازم نیست. حالا در ایستاده شک میکنه بین 5 و 6 تکلیف چیه، بنشینه یکی میگه نماز باطله، یکی میگه بنشین. خب اینجور شک خیلی کمه. اون آدم نمیگه که اون چیزهایی که لازم دارن مردم، مثلا عقد نکاحشون، مسائل حلال حرامشون، رعیتیشون، کشاورزیشون، تیشه به ریشه هم دیگه زدنشون، اختلافاتشون، بدبین به علما شدن و بدبین یقدر گرون میشه بگن اینا انقلاب کردن روگان گرون شد. اینا رو باید حالی کن. سیب زمینی چی شده؟ گو نبید چی شده؟ انقلاب برای اینا نیست. ما خودمون رو اشتباه کردیم اصلا. مگه پیغمبر اسلام اون زمانی که مبعوث به نبوت شد یک کلمه اقتصادیات توش نیست؟ همش میگه خدا. با کمال فقر زندگی میکردن در صدر اسلام. مسجد را که هنوز پیغمبر نکرده بود، تو مسجد یه مسجدی درست کرده بود، میرفتن اونجا مسجد میخوابیدن، جنوب میشدن، عیب نداشت. بعدن آیه آمد که حالا یه قدر یک کار باشه خوب شده، هرکی بیره خودش آلونک درست کنه خودش. همه را سد الابواب الا بابه، بست همه را. در دعای ندبه هم اشاره شده. همون دیگه مسجد حق ندارید مگر علی و حسن و حسین و انا، الا انا و علی و حسن و حسین و فاطمه. این پنجتا محتلم نمیشن، معصوم محتلم نمیشن. مسائل را آدم بگد و به مردم هم قید کند که این مسائلی که میگه موافق و فتوای همه است. دیگه نگید فرون آگار چیز رو فرون آگار چیز. خوردن و آشامیدن و نکاح کردن و زیر آب رفتن و ارتماس و حقنه به مایه و نمیه، این همه مبطل نماز، همه مبطل روزه، همه میگن دیگه. و در خلوتی هم با خدای خودش فکر بکنه که من امروز آیا این مطالبی را که گفتم خدای خلاف گفتم نگفتم. یه وقت اگه فهمید اشتباه گفته، فرداش هم تو آشکار بگد مسئله دیروزی اشتباه بود. این مردم علاقهشون زیادتر میشه. نگد روم نمیاد چطور به مردم گفتن، دوباره بگم نه. امام چندین دفعه در عالم رسون که من اشتباه کردم. حالا مردم هم گذشون برگشت. با اینکه اشتباه در موضوع بود نه در حکم. آدم بگد اشتباه کردم، علاقه مردم زیادتر میشه تا صف خودشو بگیرد و نگه اون وقت مردم بیراه را برن. اگر مسئله را اشتباه گفته بگه اون مطلبی که دیروز گفتم دو آیه مراجعه کردم، من اینجوری نیست. هر کس هم اونجوری نماز خونده نماز را صحبه بگیره خیلی بهتره. اینا یه خورده ریزاییست که ماه مبارک رمضان میاد، به وسیله همین خورده ریزا انسان کسب کمال میکنه. کسب کمال آدم بنشد و فکر بکنه و ذکر بگه، این نی به داد مردم باید، آقا مردم احتیاج دارن. شهر خدا آمده، رمضان هم در روایت داره که لا تقولو جا رمضان، ذهب رمضان، نگید رمضان آمد، رمضان تموم شد، بگید شهر رمضان. فإن رمضان اسم من اسماء الله تعالی، یعنی گناهان رو میسوزونه. یک معنای رمض رو می مضاد احراق و احتراق. ماه مبارک رمضان در میان تمام 12 ماه امتیاز داره دیگه. لیس سماعت ابن مهران از امام صادق نقل کرده است که لیس یشبه شهر رمضان شیء من الشهور، هیچ ماهی از ماه‌ها شباهت ماه رمضان نداره. برای هیچ ماهی نگفتن که نومکم فیه عباده، انفاسکم فیه تسبیح و هکذا. اون خود برای آقایون مراجعه کنن، اولا به خورد خودمون بدیم و ثانیا برای مردم. همین عربی همین هم از اینا به حمد شای سنایی اسمش انقلابیه. انقلابی باشید یعنی حکم خدا را مراعات بکنید. حکم خدا را اگر در یک دهی مراعات کردن، هر فرمانی که علما بدن، هر فرمانی که رهبرشون بدن، هر فرمانی که موفق خودشون بده، میگن خدا اینجوری گفته. یه نسخه رانی میخواد، هیچ نمیخواد. اما اگر چنانچه متعبد به بندگی خدا نباشن و خودشون را در مقابل علما حساب میکنن که حضرت صادق سلام الله علیه فرمود که لعن الله معاویه یقول قال علی کذا و قلت انا کذا. باید خودش را در طول علی قرار بده. گفت خدا لعنت کنن معاویه را، میگه علی اینجوری گفته من اینجوری میگم. خودش را در مقابل علی گفت در عرض هم ائمه لعنت کردن این را. کمک باید بکنه. حضرت امیرم فرمود عینونی به ورعن و اجتهادن و عفتن و صدادن، به من کمک کنید. یعنی ما اگر شانچه احکام اسلام رو برای مردم بگیم کمک علیست، چون علی قرض اصلیش از وصایت و ولایت و خلافت بیان احکام بوده دیگه. و از خداوند تبارک و تعالی ما بخواهیم که خداوند این ماه شریف که در وارد میشد بر همه ماها مبارک بفرماید. ماه مبارک میگن بالبرکت، اقبل علیکم شهر الله بالبرکت، یعنی مبارکه، یعنی برکت داره. برکت را امام رضوان الله علیه در 48 سال پیش میفهمودن که یک سال اگه بارون نیاد مردم میگن که رحمت کم شده، رحمت خدا نمیاد، یعنی بارون. اگه یک سال میگفت علما مرگی بیاد نمیگن رحمت خدا کم شده، اونا بر رحمت نیستن. اون زمان حالا یه قدی بیدارشن، خیلی تفاوت کرده، خیلی فرق کرده. از بس تبلیغات بر علیه این روحانیت کرده بودن، اصلا یه چیز مبتذلی به نظر مردم میرسه. آخوند در زمان مرحوم آیت الله حائری یه جمله هم شنیدنیه، بد نیست. حالا کدوم یک از علما بوده نمیدونم، یه نفر عاشق عبدالحسینی بود، زرندی رحمت الله علیه، مولا آسیا وک زرند، پسرهاش توامین بودن، فرستاده بود حجره به من سفارش کرد که اینا رو مواظب باش. اینا هر دوشون هم از دنیا رفتن، حالوش هم طلبه بودن رحمت الله علیه. ایشون نام که عاشق عبدالحسین در زمان عاشق میگفت نوشته بودن برای به اندازه‌ای بر علیه اهل علم و معممین و علما تبلیغ کرده بودن، او جرأت پیدا کرده بود، نوشته بود برای او یا برای حاج شیخ، حالا تردید بنده، برای اون که این گوساله ها را حاج شیخ عبدالکریم دور خودش برای چی جمع کرده. این معناش میدونی چیه؟ معناش که حاج شیخ علیه عزب الله گاوه چند تا گوساله جمع کرده بود. این گوساله ها را، اینها مبین احکام خدا هستن، اینها مبلغ مرادات انبیا و اولیا هستن، مقام اینها مقام مرحله نازله نبوت هست. الذین یبلغون رسالات الله ولا یخشون احدا الا الله، همه را شامل میشه، به هر نحو تبلیغ بنوشتن بگفتن. اونم جواب خوبی داده بود، نوشته بود این گوساله ها را جمع کرده برای اینکه مسائل حیض و نفاس را یاد بگیرن و بیان در دهات و قصبات و گراه و جای شهرها مسائل حیض و نفاس به مردم بگن که مثل تو ولد حیض دنیا نیاد، هم چیزی مردی بر بنویسن. جوابش که از این نیست، مثل تو ولد حیضی، این حرف رو میزنی، در حال حیض پدرش مجامعت کرده، در روایت در دشمن علما میشه، هم دشمن سادات میشه، هم دشمن. در روایت داره که من وجد مرد حبنا فلید او امه، هر کسی سر خونکی محبت ما را در دلش میابد برای مادرش دعا کنه که مادره این را در غیر مشروع درست نکرده، نه زنا، در حال حیض هم نبوده، حال نفاس هم نبوده، مواقعی که حرام است نبود. مطلبیست خودش. و ما باید متوسل به حضرت ولی عصر شب جمعه است. خاصیتی که امسال ماه مبارک 5 تا جمعه دارد و این کم پیش آمد میکند که اگه آخرش را دوباره به هم نزنم بگه اول ماه اولش جمعه است، آخرش هم جمعه است، 5 تا جمعه دارد. جمعه ها را باید قدرش دونست. و فیها ساعت لا یسأل الله عبد فیها شیئا الا اعطاه. حضرت امیر در خطبه نماز جمعه فرموده یک ساعتی در روز جمعه است که انسان در اون ساعت هر چه از خدا بخواد خدا بهش میده. خدا را به حق حضرت ولی عصر قسم میدهیم که ماها را به برکت این اهل بیت عصمت و طهارت متوجه به خودش بفرماید. شب جمعه است، اموات همه ماها را که اینا حق دارند، پدر و مادر، حیین کانا او میتین،
بر به اونها لازم است، فراموش نشوند. اسباب مشمول دعاهای اونها آدم میشن، چه در دنیا چه در آخرت. بدرقه عمل انسان دعای پدر مادر باشد، اونها ناراضی نگه نداره، راضیشون. خداوند همه این انبات همه ماها و سایر شیعان علی ابن ابی طالب را ببخشد و بیامرزد. شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرماید. بزرگان و علما و مراجع دینی این مقداری که ما در نظر دیم و سابقین، بالخصوص امام امت را با اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.